اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. خدا کند روز خوبی را شروع کرده باشین و به لطف و مرحمت پروردگار بی همتا پایان خوشی هم برای امروزتان آرزومند هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. خدا کند رضایت خاطر شما از برنامه‌ای که امروز تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد حاصل شود. گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولأهل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه مستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7:25 شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 8 کاف صبح را به مدت 55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. ضربان عنوان برنامه است که در ساعت 9:05 شننده خواهید بود. بعد از برنامه ضربان از علاقمندان به کتاب و کتابخانی دعوت می شود برنامه انیسه تنهایی را شننده باشند که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده باد زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار برنامه پند پیران را شننده خواهید بود. در ساعت 11:35 قرار بندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. بعد از برنامه قرار بندگی انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 30. آخرین برنامه تولیدی ما آینه حقیقت نام داره که این برنامه را می توانید در ساعت 12:35 بشنوید. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/fasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/fasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/fasttoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 20 جوزه سال 1400 هجری شمسی برابر با 29 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 جون سال 2021 میلادی است. ۲۳۷ سال پیش در چنین روزی 29 شوال سال 1205 هجری قمری، فقیه بزرگ شیعه آیت الله آقا محمد باقر وحید بهبهانی در سن 90 سالگی درگذشت. علامه بزرگوار مرحوم آقا محمد باقر اصفهانی یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان نامدار می باشد که از 200 سال پیش تا عصر ما خود و شاگردانش از استوانه های بزرگ فقهی به شمار آمده و سرمنشای تحولات عظیم در فقه و دفاع از آیین پاک تشیع بودند. نتایج کارهای آیت الله بهبهانی را می توان بر دو محور برشمرد. اول، بررسی کامل روایات اخبار و احادیث و حاکم شدن باب اجتهاد و انسداد باب اخبارگری و ظاهرگرایی، و دوم، در مسیر تکامل قرار گرفتن فقه اجتهادی. حسن تدبیر، مقام علمی و استعداد فوق‌العاده و ذوق خاصی ایشان در آن عصر زبانزد خاص آن بود و گونه‌ای که از نوادر جهان اسلام به شمار می‌آمدند. خدمات و تلاش‌های علمی آن فقیه بزرگوار نقطه عطف مهمی در تحول بحث‌های اصولی و اجتهادی محسوب می‌شد. الاجتهاد و الاخبار و شرح مفاتیح فیض از جمله تألیفات این مرجع بزرگ شیعه می‌باشند. ۵۴ سال پیش در چنین روزی 10 جون سال 1967 میلادی، سومین جنگ اعراب و رژیم جعلی اسرائیل معروف به جنگ 6 روزه پایان یافت. در ساعت 8:05 دقیقه بامداد روز 5 جون سال 1967 میلادی، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در یک عملیات غافلگیرانه با عبور از مرزهای 3 کشور مصر، سوریه و اردن و مدت 2 ساعت نیروهای هوایی این کشورها را به شدت مورد حمله قرار داده و به این ترتیب سومین جنگ بزرگ رژیم اشغالگر قدس و کشورهای عربی آغاز شد. پس از این تجاوز، نیروی زمینی اسرائیل با بهره‌گیری از سلاح‌های پیشرفته و حمایت‌های انگلیس و آمریکا در مدت 6 روز ارتش‌های مصر، سوریه و اردن را شکست داد. جنگ جون 1967 اعراب و رژیم صهیونیستی را میتوان یکی از سریع‌ترین جنگ‌های تاریخ به شمار آورد، زیرا رژیم صهیونیستی در این تجاوز 4 برابر تمام سرزمین‌های اشغالی تحت کنترل خود، شامل سراسر صحرای سینا و همچنین کناره‌های شرقی کانال سوئز در مصر و بلندی‌های جولان در سوریه را اشغال کرد و پس از جدا کردن غرب رود اردن از کشور اردن و اشغال کامل بیت المقدس، آتش بس را پذیرفت. ۵۱ سال پیش در چنین روزی 20 جوزای سال 1349 هجری شمسی، آیت الله محمد رضا سعیدی از روحانیون مبارز ایران پس از مدت‌ها شکنجه در یکی از زندان‌های رژیم شاه به شهادت رسید. آیت الله سعیدی برای تحصیل علوم اسلامی روانه حوزه علمیه قم شد و در این مرکز دینی از محصل درس آیت الله العظمى بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کسب فیض نمود. وی پس از قیام گسترده مردم مسلمان ایران در 15 جوزای سال 1342 هجری شمسی فعالیت‌های خود را علیه رژیم استبدادی شاه تشدید کرد. آیت الله سعیدی مسجد را به عنوان سنگری برای روشنگری مردم و مخصوصاً جوانان قرار داد و طی سخنرانی‌های متعدد توطئه‌های استعمار و جنایات صهیونیست‌ها را در فلسطین افشا کرد. وی به همین دلیل بارها دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه‌های بی‌رحمانه عوامل رژیم شاه قرار گرفت. اما این آزار و اذیت‌ها در عقیده و اراده راسخ او تأثیر نگذاشت. از تألیفات این روحانی مبارز میتوان به کتب اتحاد الاسلام، آزادی زن و کار و اسلام اشاره کرد. چهل سال پیش در چنین روزی 20 جوزای سال 1360 هجری شمسی، بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دلیل خیانت از فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی رحمت الله علیه عزل شد. بنی صدر از همان ابتدای انتخابش به مقام ریاست جمهوری دچار غرور و تکبر زیادی شد و به دنبال به حاشیه راندن نیروهای انقلابی وفادار به امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و همکاری با گروه‌های مخالف انقلاب اسلامی بود. در راستای همین سیاست از پذیرش نخست وزیری محمد علی رجایی از مبارزان سرشناس و زجر کشیده انقلاب اسلامی خودداری می‌ورزید. پس از آنکه شهید رجایی با رأی قاطع مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری انتخاب شد، بنی صدر در کار دولت اختلال می‌کرد. این اختلال در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران به نقطه اوج خود رسید. بنی صدر حاضر به ارسال کمک به مناطق در معرض حملات ارتش رژیم بعثی عراق نبود. این سیاست او موجب اشغال شهرها و سرزمین‌های زیادی به دست ارتش بعث عراق شد. در نتیجه حضرت امام خمینی در 20 جوزای سال 1360 هجری شمسی پس از مشورت با مسئولان متعهد کشور طی حکم کوتاهی ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا که به نیابت از ولی فقیه در اختیار داشت عزل کرد و در پی آن مجلس شورای اسلامی طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر را با اکثریت آرا در 31 جوزای آن سال به تصویب رساند. بیست و یک سال پیش در روز 10 جون سال 2000 میلادی، حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه در پی یک بیماری طولانی درگذشت و در سال 1930 متولد شد. حافظ اسد در سال 1964 به سمت فرمانده نیروی هوایی برگزیده و 3 سال بعد وزیر دفاع سوریه شد و در سال 1970 با یک کودتا رهبری این کشور را در دست گرفت و سپس به رهبری حزب بعث انتخاب شد. حافظ اسد یک سال بعد در یک همه‌پرسی به مقام ریاست جمهوری سوریه دست یافت و از آن پس نیز با برگزاری چند همه‌پرسی این مقام را تا پایان عمر حفظ کرد. به هنگام جنگ عرب با رژیم صهیونیستی در سال 1967 حافظ اسد وزیر دفاع سوریه بود. در این نبرد رژیم صهیونیستی ارتفاعات جولان را اشغال کرد. تقویت ارتش سوریه توسط اسد باعث شد تا این کشور بتواند در جنگ 1973 با رژیم صهیونیستی بخشی از این ارتفاعات را بازپس گیرد. از ویژگی‌های سیاست خارجی سوریه در زمان حافظ اسد، سازش ناپذیری این کشور در قبال رژیم صهیونیستی بود. و سرانجام برای دوستداران صنایع دستی روز 10 جون روز مهمی است. این روز به نام روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراث‌های فرهنگی بشری به عهده یونسکو یا سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد واگذار شد. از سال 1964 میلادی با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی با عنوان یکی از ارگان‌های وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی در قالب هنر و صنعت به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. تشویق، کمک و راهنمایی صنعتگران دستی و بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی و حرفه‌ای آنها، حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن به عنوان رکن عمده‌ای از حیات فرهنگی ملت‌ها و نیز ایجاد همبستگی میان صنعتگران سراسر جهان از جمله اهداف اصلی شورای جهانی صنایع دستی است. در حال حاضر در این شورا بیش از 90 کشور عضویت دارند و دبیرخانه آن نیز در آمستردام هلند قرار دارد. مهمترین نتیجه‌ای که از تلاش‌های جهانی صنایع دستی حاصل شده است، جلب توجه ملت‌ها به اهمیت فوق‌العاده صنایع دستی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها می‌باشد. همچنین از طرف این شورا روز 10 جون به عنوان روز جهانی صنایع دستی تعیین شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، درباره اهمیت نشاط و سرور و جایگاه آن در مبانی دینی همین کافی است که مفهوم شادی 25 بار با الفاظ مختلف در قرآن کریم ذکر شده. آیات قرآن درباره شادی دو دسته اند. دسته از آیات مؤمنین را به شادی دعوت نمودند و دسته دیگر شادی را نکوهش می کنند. در اسلام شادی در دل جای دارد، حالان که مشکل بسیاری از اشخاص در قرن اخیر این است که شادی را در دنیای بیرون جستجو می کنند. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر رفیعی.
یه آیه تو قرآن داره، سوره توبه 82، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. کم بخندید زیاد گریه کنید. بعضیا میگن بیا قرآن داره میگه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، مربوط به منافقین است که تو جنگ ها شادی میکردن بر شکست مسلمان ها. یه نکته، حالا قرآن گاهی میگه فرح، گاهی میگه سرور، گاهی میگه مثلا، جالبه خدا تو قرآن میگه روز قیامت اینایی که میان صحرای محشر 3 ویژگی دارن: وجوه یومئذ مسفره، بازن، زاهکه، خندانن، مستبشره، با بشارت. یا مثلا قرآن یه جای دیگه میفرماید که وجوه یومئذ ناظره، جالبه میگه بهشتی‌ها روز قیامت خندانن، شادن، شادابن. شما ممکنه مثلا فرض کنید که قرآن بخونی با نشاط بشه، یا شهید داره خونش میریزه شادابه، فرحین ما آتاهم الله، حضرت زینب امام حسین شادابه با نشاط. خب ببینید، یه اشتباهی که تو ذهن ماها بوده از ابتدا این بوده که شادی یعنی حرام، شادی یعنی تمسخر، شادی یعنی هزل، شادی یعنی بیهودگی. نه، خیلی میشه شادی های مثبتی داشت. مثلا شما فرض کنید که بازی های اسم و فامیل، مثلا بازی هایی که حسفی توشه، یا تو عروسی ها افرادی که میان اشعار فکاهی میخونن، لطیفه میگن. ما به نظرم میرسه که باید معیار شادی مثبت و منفی رو تعریف کنیم. معیار شادی منفی اینه که حرام توش باشه، شادی مثبت و اسلام باشه، هیچ مخالفتی نداره، ورزش باشه. اصلا روایت داریم، من حدیث چه براتون نمیخونم، خودتون پیدا کنید، در خصال صدوقه که 10 چیز شادابی میاره. یکیش میگه پیاده روی. پیاده روی های گروهی میشه، گاهی با هم میرن کوه، یکی میگه نگاه به سبزی، یکی میگه فرو رفتن تو آب، حدیث الارتماس و فلما، یا مثلا اونجا دارد که گفتگوها گرده میکنن دور هم میشینن، یعنی میتونن خانوما آقایون تو مولودیاشون تو عروسیاشون شادی تعریف شده یه بدون حرام داشته باشه. حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام من روایت دارم گاهی امام حسن برم داشتن با هم میرفتن تفریح، منظور درختی خرما میذاشتن با هم میخوردن بیرون، یعنی خیلی از اوقات میشه شاد بود، شاداب بود، حرام هم مرتکب نشد. اینطور نیست که حتما شادی توی دیسکوها و خانه تیمیا و این چراغای خاموش روشن شه و رقص و نمیدونم اختلاط و زن و مرد خاطی و حرمت‌ها بشکنه و این که شادی نیست، این لغوه، این بیهودگیه.
بیشک آشنایی با مجموعه آموزه‌های دینی احیاگر نوعی اعتدال، روشنبینی و جامع نگری است تا در کنار اشک و آه، دعا و مناجات و سیاه پوشی در سوگ پیشوایان تابناک، تمامی دین باوران بینشمند و خردورز از ظاهری آراسته و زیبا، پوششی روشن و روح افزا و بویی خوش و دلارا بهره‌مند شوند. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردن توان در کردن توان نتوانده
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می گوییم. اندیشمندی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. ما در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می‌کنیم. امیدواریم همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان، تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علیشیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندی آشنا شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد که روضة الشهدا یکی از آثار برجسته اوست که دیر زمانی متن رایج در مجالس سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام به ویژه در ایام ماه محرم بوده است. کتاب روضة الشهدا ملا حسین واعظ کاشفی از مهمترین کتاب‌های ادبی و تاریخی اواخر عصر تیموریان است که شهرت و رواج آن تا دوره صفویه و عصر قاجار نیز بوده است. در این کتاب نویسنده در آغاز با اجمال از تاریخ انبیا سخن گفته و سپس با شرح زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است و بدنبال آن با بیان زندگی سایر امامان علیهم السلام پرداخته است. در این کتاب بخش مربوط به کربلا که هدف اصلی مؤلف در نگارش کتاب بوده از همه مفصل تر است. بله دوستان، محققان علت نفوذ گسترده و دیرپای کتاب روضت الشهدا را در میان شیعیان و حتی اهل تسنن متمایل به اهل بیت علیهم السلام و تأثیر شگرفی که از خود بر جای نهاده نصر آن دانستند. آنان معتقدند که جدا از اهمیت موضوع کتاب، نصر شیوا و گیرای آن مهمترین عامل جاودانگی این کتاب در میان شیعیان بوده است. به یقین اگر چنین نثری نمی داشت و این چنین در فصاحت و بلاغت مطالب ابراز نمی شد، امکان چنین موفقیتی برای آن در این حد وجود نداشت. کاشفی از برجسته ترین نثر نویسان نیمه دوم قرن دهم هجری بوده است. بیشترین شهرت کتاب روضت الشهدا به دلیل عبارت پردازی های زیبای آن است. عبارت پردازی های کاشفی در این نثر در حالی صورت گرفته که او شادابی جوانی را پشت سر گذاشته و در دوران کهولت این اثر جاودانه را تألیف کرده است. به اعتقاد استاد رسول جعفریان، انتخاب و گزینش جملات زیبا از این کتاب کار دشواری است، چرا که هر کجای آن انتخاب شود احساس می شود که موارد دیگری وجود دارد که زیباتر و شیواتر نگاشته شده است. انتخاب بهترین و سوزناکترین اشعار به هر مناسبت کتاب را در موضوع خود دلپذیرتر کرده است. کاشفی در کتاب روضت الشهدا بیشتر شیوه سعدی در گلستان را در نظر داشته است و از نثر مسجع سعدی پیروی کرده است. جمله های آهنگین او موسیقی خاصی به اثر او بخشیده است. بر همین اساس میتوان ادعا کرد آنچه بیش از همه باعث مقبولیت روضت الشهدا شده است، جمله های شعرگونه و آهنگین به همراه داستان پردازی های ماهرانه و بهره‌گیری از عناصر داستان است. به این ترتیب میتوان گفت که مؤلف با ویژگی های ادبی و هنری اثر بیشتر نظر دارد تا تاریخ و در رسیدن به مقصود گاهی به افسانه پردازی نیز پرداخته است و داستان هایی را که واقعیت تاریخی ندارند بر تاریخ افزوده است. سبکی که کاشفی برای بیان واقعه عاشورا و دیگر مسائل تاریخی انتخاب کرده سبک تاریخی افسانه است. او در قالب نقل‌های تاریخی محدود نمانده، گرچه هدفش نقل تاریخ است. در جای جای کتاب چنان صحنه را داستانی توصیف کرده که آشکارا فراتر از تاریخ نگاری عالمانه و مستند است. چون این سبکی برای توده مردم در حد بسیار عالی پذیرفتنی و دوست داشتنی است. و باور محققان و منتقدان این گونه عبارت پردازی ها نه تنها عقل که روان آدمی را نیز تحریک می کند و تمام وجود خواننده را به همراه خود می کشد. برای نمونه در موارد متعددی به وصف قیافه افراد و یا صحنه جنگ می پردازد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
در ادامه باید بگوییم کاشفی در کار تصویر ماجرای کربلا در نهایت زیبایی از مفاهیم حماسی بهره گرفته است. استفاده از مفهوم شهید و شهادت تا اندازه‌ای در این کتاب گسترده است که کمتر میتوان نظیر آن را در متون فارسی آن روزگار پیدا کرد. شاید بتوان گفت که کاشفی برغم آن که برداشت غیر سیاسی از کربلا دارد، ناخواسته با ترویج هرچه تمامتر مفهوم شهادت زبان فارسی را از این مفهوم اشباع کرده است. برخی از داستانهای استفاده شده در روضت الشهدا افسانه پردازی است و سندیت تاریخی ندارد. همین امر سبب شده است که کتاب از اعتبار علمی بی بهره باشد. برای مثال قصه های نظیر شهادت هاشم ابن عتبه در کربلا که واقعیت تاریخی ندارد و این شخص سالها پیش از آن در جنگ صفین به شهادت رسیده است. مواردی از این دست نشان می دهد که کاشفی در کنار استفاده از منابع معتبر از منابع نامعتبر نیز بهره برده است. همین امر موجب شده است که محققان به این کتاب نه به عنوان یک کتاب تاریخی بلکه به منزله یک اثر ادبی و رمان تاریخی نگاه کنند. ویژگی رمان تاریخی این است که ترکیبی از نقل‌های درست تاریخی با خودساخته‌ها آمیخته شود و متنی خواندنی عرضه گردد و روضت الشهدا از این ویژگی برخوردار است. محققان کاشفی را مروج برداشت معنوی از واقعه عاشورا دانستند. او یک صوفی است که به تحقیق تاریخی پرداخته است و مسلماً دیدگاه‌هایش درباره جهان و آنچه در آن است بر تحقیق او غلبه داشته و اثر گذاشته است. تاریخی را که او می‌نویسد باید تاریخی از منظر تصوف دانست. کاشفی هم واعظ است، هم صوفی نقش بندی، هم مسلمان دوستدار اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم داستان نویس و ادیب و شاعر. همه این عناصر وجودی واعظ کاشفی در شکل گیری و پیدایش روضت الشهدا سهم داشتند. اما بعد فکری کتاب از دو عنصر دوستداری اهل بیت علیهم السلام و گرایش های صوفیانه او نشأت گرفته است. طبیعت تصوف آن است که برای هر آنچه رخ می دهد ماهیتی فوق طبیعی درست کند. بر اساس این نگرش هر حادثه ای انجام می شود تا به دنبال آن تأثیر معنوی ویژه خود را داشته باشد. زمانی که این حوادث به تاریخ امور دینی برسد، این قبیل تحلیل شدت یافته و کمتر به ابعاد مادی قضیه پرداخته می شود. کاشفی در آغاز کتاب روضت الشهدا مبنای تحلیل خود را ارائه کرده است. صوفی دنیا را بر خود سخت می‌گیرد تا از لحاظ معنوی مقامات بالاتری بیابد. به علاوه از نگاه عرفا خداوند نیز انبیا و اولیا را گرفتار بلای بیشتری می‌کند تا او را عزیزتر کند. تاریخ مذهبی عالم سلسله ای از این ابتلاعات است و همه انبیا و اولیا در این بلا گرفتار آمدند. تا پایان کتاب روضت الشهدا کمترین سخنی از ماهیت قیام کربلا و به ویژه اهداف سیاسی این نهضت به میان نیامده است و این امر تنها به دیدگاه عارفانه واعظ کاشفی باز می‌گردد. از نگاه واعظ کاشفی جایگاه شهدای کربلا در دنیا بد بوده و اکنون به جای بهتری رفتند. چرا باید در این دنیا می‌ماندند؟ از نگاه واعظ کاشفی بهترین چیزی که برای علاقمندان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه علاقمندان امام حسین علیه السلام باقی مانده گریه است که نجات بخش آنها و شفیع آنها در روز قیامت است. خب دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدا بردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.